من با این روایتی که شاید روایت رو شنیدید، بنده هم مجدد این روایت رو میخونم تا این شرح یک مقداری واضح بشه. ما دست کم گرفتیم جریان والدین رو، دست کم گرفتیم، دیدیم تو قرآن اینقدر داره که لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا، ولی اینقدر دیدیم برای اون عادی شده، دیدیم که خب شرک بالله از این بر احسان و اکرام به والدین، اینقدر اینو گفتیم و شنیدیم و این حال عادی شده، حواسمون نیست که احترام و اکرام به والدین، والدین رو از دست خود نرنجاندن و احترام و اکرام اینها رو داشتن از اوجب واجباته بر عهده ما، از اوجب واجباته. کسی میاد خدمت رسول الله، به ایشان میگوید که یا رسول الله ما من عمل قبیح من الله و قد عملتو، من کار زشت نکرده ندارم، هر کار زشتی بگی من کردم، منم توبه دارم یا ندارم؟ شب جمعه است، شب قدره، شبهای جمعه شب قدره، شبیست که اعمال ما به تصریح روایات به دست امام زمانمون میرسه و امام زمان میخوان نامه اعمال ما رو در این هفته مطالعه کنن، ببینن ما چه کردیم. همونجوری که در روایات آمده است که چرا ما رو اذیت میکنید، گفتن که ما به این چی کار میکنیم، گفتن خب شما یه کارایی انجام میدید اینا عرضه میشه بر ما، خب ما اذیت میشیم شما رو ببینیم تو این حالت، ما رو اذیت نکنید. این در روایات اومده که شکایت میکنم، یعنی چرا ما رو اذیت میکنید؟ شب جمعه است، شب توبه است. گفتن که من گناه زشت نکرده ای ندارم، هر کاری بگی کردم، توبه دارم یا ندارم؟ حضرت جواب رو ببینید چجوری میدن، اینا اهمیته. میگن پدر و مادر زنده داری؟ میگه من پدرم زنده است. میگن که برو به او اکرام بکن، احترام بکن جای این گناهایی که انجام دادی. بعد طرف رو میکنه که بره، حضرت به اصحاب دوروبریشون میگن که لو کانت امو، کاش مادر داشت، اگر به مادرش اکرام میکرد دیگه یه چیزی دیگه بود. آقا احترام به والدین، اکرام به والدین، اینها رو به اسم صدا نزدن، ما علیاز و بالله چیزهایی داریم، گزارشهایی داریم میشنویم، بعضا چیزهایی میبینیم، حتی از همین بچه های مذهبی خودمون، از همین بچه هایی که هیئت میان میرن، میبینی به مادرش پرخاش میکنه، گاهی اوقات به مادرش فحش میده، گاهی اوقات هست که از این بالاترش هم هست. این ببینید این چجوری کسی میخواد توفیق الهی رو جذب به خودش بکنه. از اون طرف هم گاهی اوقات دیگه یواش یواش نسل جدید رو عادت ندادن که آقا به پدرت به مادرت احترام باید بکنید، شما حق ندارید پا تو جلو پدر مادرت دراز بکنی، تو صورت اونا دراز بکنی، پا تو اون یه گوشه بخواب، میتونی بخوابی ولی این کارو نکن، حرمت نگه دارید، حرمت والدین رو نگه دارید. اینا مثل یک عبدی در مقابل مولا، به قدری باید بالو افتاده. شما هر چی میخواید شده باشی بازم بچه پدر مادرتونی، علکی فیگور چیزی کسی نگیره، فیگور مدرک و فیگور علم و توانایی و من سرتم بالاتره و من بیشتر میفهمم، از این فیگورا کسی نگیره. بسیاری از خیرات متوجه شما خواهد شد چنانچه احترام و اکرام به والدین داشته باشید، بسیاری از خیرها از شما دفع خواهد شد اگر احترام به والدین نداشته باشید، حتی در موقع مرگشون، حتی در موقع مرگشون ماها موظفیم یک جوری زندگی بکنیم. در احترام به والدین اومده است که بلا یستسب بلهم، کسی فوش برای والدینش نخره، یعنی یه جوری زندگی نکنه که برگردن بگن لعنت به اون پدر مادر. این جزء حقوق والدینه که آدم یه جوری زندگی نکنه بگن لعنت به اون پدر مادر، یه جوری زندگی بکنه بگن رحمت به اون شیری که تو خوردی، خدا پدر مادر تو بیامرزه. این جزء حقوقشونه. میدونید چقدر؟ یعنی اگر میدونید بچه مذهبی رو گاهی اوقات ما با یک شاخصهای دیگه میسنجیم، میگیم اگر اینجوری باشه و چنان باشه و چنان باشه، مثلا این بچه مذهبیه. بچه مذهبی در ذهنیت قرآن یه چیزی دیگه است، در ذهنیت اهل بیت یه چیزی دیگه است. اون کسی که شب قدر مادرش رو تنها میذاره، مادرش بهش میگه بابا من تنها میترسم، مریض هم اصلا میترسم، میگه خب باشه من باید برم، ما باید برم، تو هم تنها بترسش کنم، من به مجلسم برسم، گریه هم میکنه، عشق و آناله هم میریزه، ولی قیمت نداره این چیزا. اینا رو باید بدانیم. ما دارن که اذا عذرت نوافل به فرائض فرفضوها، اگر نوافل به فرائض انسان لطمه زد بذار کنار، این بیان نورانی نهج البلاغه است. اگه میخوای یک نافله ای انجام بدی داره به یکی از واجبات لطمه میزنه، اون رو بذار کنار، این نافله رو انجام نده، این کار مستحبی رو انجام نده. باید مثل برده در مقابل والدین آدم متواضع باشه، حتی مشرکشون، حتی مشرکشون در روایات اومده اینا، فقط حرفشون در فرض شرک و اینا نمیشه گوش داد، حرف والدین نمیشه گوش داد. الان اینه خیلی راحت با صدا میزنن با هم دیگه، راحت به هم دیگه حرفای دریوری میزنن، احترام ها از بین رفته، ادب ها از بین رفته. خدا رحمت کنه قدیمی ها که گاهی اوقات یه مو از اونا تو تن این جدیدی ها نیست، یه جوری با همون پدر مادر بی سواد یه جوری بچه هاشون تربیت میکردن که چیزی که اول میفهمید احترام والدین، اینو میفهمید که باید من به والدینم احترام کنم. همینجور است در درجه به استاد، اینجوریه در درجه به استاد، اینجوریه به معلم. معلم کسی است که به شما چیز آموخته. شما به راحتی گاهی اوقات به معلم بد و بیراه میگن، به معلم، معلم دبیرستان باشه، معلم دانشگاه باشه، معلم دبستان باشه، اینا معلمن. شما چیز از اینا یاد گرفتی، حرفی از اینا یاد گرفتی، علمی از اینا یاد گرفتی. شما نمیتونید جز به آقای فلانی، خانم فلانی نمیشه از اینا یاد کرد. که مثلا رحیمی جوری، مثلا حالا این رحیمی کی، مثلا مثلا این استاد درسش، مثلا یکی از چیزهایی که به ما یاد میدن همون ابتدا در این منیت المرید که دقیقا در آداب علم و علم آموزی این رو ما یاد میدن، این سی آقا این استاد، این شاگرد تو، شاگردی اون استاد، حرف زشت راحت، حرف بدنا، غیبت راحت، این سی راحت ما فکر میکنه که این میتونه این کار رو کنه. این استاد توه، استادت بوده در مدتی. اینها رو، این احترام ها رو ما باید بازسازی بکنیم. احترام والدین در اوج، همین اتفاقی که برای حضرت آقا افتاده، خودشون نقطه عطفی از زندگیشون همین نقل میکنن، نقطه عطفشون رو در زندگی این نقل میکنن که میگن ما قوم بودیم در حقیقت به پدرشون واسه جواد آقا، خب عالمی بودن تو مشهد بودن، ظاهرن چشماشون مشکلی پیدا میکنن، نمیتونن مطالعه بکنن، ایشون درس قوم رو ول میکنن، میان میشینن کنار دست پدرشون، کنار دست پدرشون. اون موقع برای پدرشون کتاب بخونن، به پدرشون رسیدگی میکنن، خودشون به عنوان نقطه عطفی در زندگیشون نمیدن که خدا خیلی چیز بهشون داد به واسطه این احترام و اکرامی که به پدرشون کردن. اینا رو ما باید یه جوری بشه، اگر رفتن در مافز زمیر پدر مادر شما،
گفتن که آقا این چجوریه؟ این بچه بگن خیلی راضیم، خیلی راضیم ازش. و من همینجا توصیه میکنم به اونهایی که همسر دارن، چه خانوم ها چه آقایون، کمک بدید به همسرانتون که بتونن خدمت به والدینشون بکنن. این نکته بس دقیقه، دقت کنید. چون که ببینید اگر یک مردی بخواد خدمت به والدینش بکنه، ممکنه حالا یه موقع یه پدر مادر جوونی داره، یه موقع نه، یک پدر مادری داره که واقعا احتیاج به این سری مراقبت دارن. خب این پسر اگه بخواد مراقبتی از مادرش بکنه، به مادرش سر بزنه درست حسابی، بتونه لااقل کمی از آنچه که وظیفه‌ش بتونه ابراز بکنه، این احتیاج داره که همسرش کمک بکنه، یعنی همسرش موافقت بکنه با این کار. این کاری که بکنه میشه. از اون طرفش هم هست، اگر این خانواده، این دختر باید بره به مادرش این مادری رسیدگی بکنه، این همسر کمک بده که این بتونه این کار رو انجام بده، بتونه وظیفه، باور بکنید خیرش در میگه تو زندگی خودتون. اون همسری، اون خانومی که اجازه میده به همسر خودش و شوهر خودش که بره به مادرش هم خدمت بکنه، قطع یقین بدونه که خیرش برگشت میکنه تو زندگی خودش. چون که همسری حالا داره که او داره به وظیفه پدر مادری خودش عمل میکنه، به وظیفه فرزندی خودش عمل میکنه. اینا رو نکته کنید وظیفه اینا، ما اصلا قشقی از اعشار، یک صدام از اون کاری که در حقیقت پدر مادران ما در حق ما کرده، ما نمیتونیم ادا بکنیم. کسی خدمت خاطر هم نیست، خدمت پیامبر بود، خدمت یکی از ائمه خدا علیه السلام، مادرش رو رو کولش گرفته بود، این ور اون ور میورد، تراخوش میکرد اینا، گفتش یا رسول الله، مثلا حالا یا یبن رسول الله، احتمالا خود وجود نازل پیام، یا رسول الله من وظیفه فرزندی رو انجام دادم. گفتن که وظیفه اندازه یک مکی که تو به در حقیقت پستان مادر زدی، مادر این خدمت رو تو کرده، یک شب بیدار مونده، وظیفه این یکیش رو هنوز انجام ندادی. اینا اینه. اون موقع این جوان ما، این بچه هیئتی ما ممکنه یه کاری دیگه بره میکنه. اینا رو ما باید دقت بکنیم. تذکر خوبی دادن مستمعین که ما این تذکر رو بدیم که هم خودم عامل باشم، هم شما انشالله یه جوری بشه بگم که باری کلا این هیئتایی که تو میگیم از یه زنگ زدن گاهی اوقات دریغ میکنه. از یه زنگ زدن که بالاخره حالا روزی یه بار یه زنگ بزن به مادر، چطوری حال شما باشی، چون یه حالا هوا پرسید تمام، این کار رو نمیکنیم. اینا رو خوبه که این بازنگری در این اخلاق خودمون بکنیم. مراتب دین دست من و شما نیست، دست خداست. این مرتبه، مرتبه که کسی احترام و اکرام به والدینش میکنه، مرتبه خیلی رفیعیست. انشاءالله خدا ما رو بهره‌مند بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در مورد برخورد درونی نظام با دشمن که محل بحث تا الان و همین بحث رو ادامه میدیم، من از امروز می‌پردازم به یک واژه‌ای که این واژه در ادبیات سیاسی کشور داره رایج میشه. این واژه متأسفانه ابعاد این واژه رو ما باید بازشناسی بکنیم و اون واژه نرمش قهرمانان است. خب این در قرآن به صراحت اومده، مثلا دو تا آیه در سوره مبارکه انفال بر همین داریم، به عنوان همین نرمش قهرمانانه. ما باید ببینید مطالبی که ولی من داره میگه، ما باید ابعادش رو بشناسیم چیه، که گاهی اوقات اسم هر چیز رو ما نذاریم نرمش قهرمانانه. ما بدون این که واقعاً بدون این که بخواییم تضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران بکنیم، نه قصد این کار رو داریم، نه کار درستی هر که بکنه کار اشتباهی داره میکنه. این یه تصریح دست میونداره. دست میوندار رو باید دیگاه کنیم. دیدید دیگه توی این صفایی که باز میکنن معمولا این میونداره کنم قد بلندن. این دست که بالا میگیره باید نگاه بکنی یه بی خودی سینه نزدی. اگه اون موقع باید بزنی تو سرت، باید بزنی تو سرت. اگه باید سه ضرب بزنی، باید سه ضرب بزنی. دست میوندار رو باید نکن. دست میوندار الان اینه، کسی هم غیر این بره واقعا غیر مسیر لازمی که باید بره رفته. اون سر جای خودش بمونه اون تضعیف، ولی بس شناخت وضعیت این نرمش قهرمانانه است. ما اینو باید یه بازشناسی بکنیم، ببینیم در قرآن آیا همچین مطالبی داریم یا نه، در سیره همچین مطالبی داریم یا نه، آیا اسم هر چیز رو میشه نرمش قهرمانانه گذاشت یا نه، هر جور نرمش قهرمانانه است یا نه. ممکن است که بله یه جایی از این دسته پای میز مذاکره نشستن، از این دسته که آیه قرآن میگن، تو اون دعایی که گفتم اینا نیست که بخوام بگم، آیه قرآن میگه در سوره مبارک انفال اونجا داره که من جنح بود سلم فجنح لها و توکل علی الله. این آیه بعد از اون آیه معروف در حقیقت آیات معروف سوره مبارکه انفال به آیه دولا مستطعت من قوه، اون آیه که آر و سپاهه که آیه فوقلاده ایه، میگه به آیه دولا هم مستطعت من قوه، هرچی استطاعت قوه، هرچی نیرو دارید تمام نیروتونو بیارید وسط. منتها ببینید نیروتون هم بیارید وسط، نیروتون رو حنفاظ باید بیارید وسط. ببینید الان تو همین مسجد ارگ چندین کیلووات داره برق مصرف میشه، تو همین تیکه چراغ روشنه، چندین کیلووات. منتهای مناطق ببینید نه الان همفاز نیست اینا، برای همین هم دیگه رو خونسا میکنه، ولی چندین میلیوات از نور همفاز اسمش میشه چی؟ لیزر. باهاش میزنن آهن سوراخ میکنن، آهن برش میدن. ببینید حرکت همفاز به این صورت، یعنی اون فوتون های نور در حقیقت اینجوری میره بالا، با هم میاد پایین، با هم میاد پایین، با هم میره بالا، با هم میره پایین. این در حقیقت این که حالا کسایی اگر تخصص های بحث فیزیک داشته باشن میدونن نور همفاز که عمل میکنه چند میلی واتش آهن سوراخ میکنه، آهن باش برش میدن، فولاد برش میدن، چه برش لیزری. ولی چند کیلوواتش که اینجوری الان تو همین مسجد روشنه وقتی همفاز نیست خب هم دیگه خونسا میکنن. این اعد دوله و مستطعت و من قوه یعنی قوای خودتون هر چی دارید بیارید وسط. بعد قمن رباط الخیل، این رباط الخیل یعنی الخیل المربوطه، یعنی اسبای جنگیتون هم بیارید وسط، ساز و برگ نظامیتون هم بیارید وسط، هر چی توان دارید بیارید وسط، سلاح ها رو بیارید وسط، بشید تمام قوا بیستید. و عدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. پس چی میشه؟ ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله و یعلمهم. چی میشه؟ شما به این وسیله میترسانید دشمن خودتون و دشمن خدا رو میترسانید، غیر اینها یه دشمنایی رو میترسونید که شما اصلا نمیشناسید، خدا میشناسه، پشت درهای بسته کیا دارن توطئه میکنن اصلا شما نمیدونید کیان، الله یعلمهم، خدا میشناسه اینا. شما بیارید مثلا دشمنا پشت درهای بسته میترسن، شما کجا میدونید اینا قلبشون دست خداست دیگه. ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفی الیکم و انتم لا تظلمون. و اون چیزی که انفاق میکنید که همینجا من یه موقعی در اون مجلس بیت‌الزهرا اینو تذکر داده بودم، شما بیشتر انفاقهای قرآن رو که اگه نگاه بکنید، بیشتر انفاقهای قرآن انفاق به نظام اسلامی هست. یه حلب روغن دادن اینم خوبا، اینم انفاق ها، ولی آیات انفاق رو، آیات قرض الحسنه رو شما نگاه بکنید ببینید تو چه فضایی اومده، چه در سوره مبارکه انفال، چه در سوره جزء 28ی، چه در سوره مبارکه بقره که فرایند بحث انفاق رو بحث کرده، اونجا ببینید آیات انفاق ناظر است به کمک به نظام اسلامی. یعنی شما چقدر هزینه داری پرداخت میکنی برای نظام داری پرداخت میکنی، برای حکومت اسلامی چقدر هزینه میدی، چقدر هزینه اینو داری میدی الان، نه هزینه پولی میدی، هزینه جونی داری چقدر میدی، هزینه وقتی چقدر میدی، هزینه دانشی چقدر میدی، هزینه کارتو چقدر دیوری کردی، چقدر داری کمک به نظامی. و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفق الیکم انتم لا تظلمون، بعد میگه من جنح للسلم، حالا که آورد اینا رو وسط، بعد طرف ترسید جازد و ان جنح للسلم، یعنی چیکار کرد؟ بالاشو باز کرد برای سازش. خوب دقت کنید، بالش رو باز کرد برای سازش، ان جنح للسلم و این جنح و لسلم فجنح لها و توکل علی الله، تو هم بالات رو باز بکن، ما دشمن علاقی نمیخواد داشته باشیم، که اگه واقعا بالش رو باز کرد شما هم بالت رو باز کن، بعدش هم دیگه بسپر به خدا و توکل علی الله. چرا؟ این بسپر به خدا رو بعد از اینکه تمام قوا رو آوردی وسط، و اینکه یه آدم سست سازشکار کلن داره بیگاه اوزار کنه به خدا، نه خیلی، تو تمام ساز و برگ و قواه خودت و تجهیزات نظامی تو همه رو بیا بچین، اون موقع با آقا من جنب اون لسلم فجر نحله و اتاقی کلاق با از این بعدش هم خدا پوس از سر طرف مقابل میکنه اگه بخواد توطعه کنه. آیه بعدش اینه و این یورید رو انی یخدر کفن نحسبک الله، اگه خواست خودت بزنه دیگه خدا کفایت میکنه، خدا حال طرف رو میگیره، خدا دیگه این وسط کوتاه نمیاد. خب میبینی این دیگه بالش رو باز کرده، واقعا بالش رو باز کرده، اومده گفته آجون دعوا بی دعوا دیگه، ما به شما کاری نداریم، شما کار نداشته باشیم، دعوا بی دعوا، نه اینکه ما همه جا به همه تجهیزات شما کار دادیم، تمام کارهای شما کار دادیم، به جریانات سیاسی شما کار دادیم، نه این نه. این بله، این سازش سازشه، این صلح صلحه، صلح از ناحیه قدرت، این منتهای مراتب. در همین سوره مبارکه 47 که سوره مبارکه قتال اسمش، سوره ایست که به اسم نازنین خود پیغمبر مزینه، سوره مبارکه محمد، در این سوره اینجوری گفته، ببین اون یه سلم بود، این یه سلم دیگه است، اون یه سازش بود، این یه سازش دیگه است. این سازشه چیه؟ سازشه اینه، میگه ولا تهنو و تدعو الاسلم و انتم الاعلم و الله معکم و لن یترکم اعمالکم. سست نشید، از سر سستی شما بگی آقا بیا مذاکره کنیم، چون اینو نگو ولا بابا آخر عزیز من، اینا آیات قرآنه، اینا حرف زید و عمر نیست که شما به بر اساس این حرف زید و عمر بگی که حالا سند داره سند نداره، حرف درسته درست نیست، حالا از سلیقه شخصی خودش در آورده، نه بابا، قرآن به صراحت تمام، اگه ما قرار باشه اینا رو باور نکنیم پس چرا اصلا میخونیم اصلا اینا رو، اگه قرار باشه اینا باور نکردنیه، اگر عمل نکردنیه، بعضی فکر میکنن جملات خیلی جالبیه اینا، مثلا چقدر قشنگ باریکلا، اگه شما اینجوری بکنید مثلا اینجوری میشه، انگار که مثلا خدا نعوذالله خواسته با روز سر کار بعد بودین جوهاتو بخونید، حالا خوبه بخونید. اگر قرآن اون کتابیست که عزیز، اگر قرآن اون کتابیست که یهدی للتی هیه اقلن، روی محکم تا اینجا پا تو گذاشتی، رو محکم تا اینجا، رو محکم ترین حرف اگه پاتو رو اینجا گذاشتی، باید بدونی که اونه قرآن میخونیم. الان آیه اینه، ببینید اون سلم مال سوره انفال بود، این سلم مال چیه؟ سوره پیغمبر. ولا تهنوا و تدعوا الی السلم، نکنه سست بشید از سر سستی، از سر این که دیگه بابا خسته شدیم، بابا دیگه بیخیال، چقدر اینجوری بعد بگی آه بیه با میز مذاکره، که اونم خب میفهمه دیگه، میفهمه خب چی شما رو آورده پای میز مذاکره. چرا؟ به خاطر اینکه به انتم الاعلم، شما برترید. چرا؟ به خاطر اینکه والله معکم، من با شما، ولن یترکم اعمالم، به خدا اعمال شما رو موتور و تک و تنها باقی نمیذاره. این دو تا سلم و سازش رو از تو آیات قرآن من براتون عرض کردم، بیاید دو تا سلم و سازش رو از سیره بهتون نشون بدم که با هم دیگه متفاوته. مقدمه میگم انشالله بماند برای جلسه بعد. در سوره مبارکه احزاب، خب واقعا یک نقطه عطفیست اصلا جنگ احزاب. جنگ احزاب بعد از بروبیای تو جنگ بدر و جنگ احد و اینها، سپاه مشرکین به این نتیجه میرسن. دقت کنید اسمش هم دقت کنید، اسمش جنگ چیه؟ احزاب. قرآن اینو با جنگ خندق معرفی نمی کنه، با جنگ احزاب معرفی، با اینکه اسمش هم خندقه، اسم این دو جنگ یکیه. خب این یه جنگه، دو تا اسم داره. به خاطر چی؟ خندقه نکته انحرافی بحثه، اون خیلی بحث مهمی نیست که حالا خندق کندن نکندن، بیرون مدینه بود، توی مدینه بود، پیشنهاد کی بود، پیشنهاد این بود یا پیشنهاد اون بود، اینا نکات مهمی در این بحث نیست. نکته مهم در بحث خندق اینه که حالا دارم اشاره میکنم، خود این خندق هم باید توضیح بدیم، از رو آیاتش بخونیم. الان مهم، آقا میگن ما در وضعیت شیعه و ابی طالب نیستیم، ما در وضعیت بدر و احد و خندق خیبریم، ما در این وضعیتیم. این حرفی که آقا میزنن خیلی معنا داره، خب تا نکته گیر چه نکته ای بفهمه ازش. میگن ما در وضعیت شیعه نیستیم، در وضعیت بدر و احد و خیبر و خندقیم، ما در این وضعیتیم. این وضعیت باید یه بازشناسی بشه. این مقدمهش تا همین مقدمه رو باید یه مقدار بیشتر توضیح بدم، ولی نکته اینه که سپاه کفر به این نتیجه میرسه که با حرکت‌های ایزایی دیگه کار دستش بر نمیاد، باید بیاد همه احزاب رو جمع بکنه، همه گروه‌ها رو جمع بکنه، و این با همه این چیزا بالاخره یک بار برای همیشه تکلیف این بابا رو مشخص کنه، تکلیف این نظام اسلامی پیغمبر رو مشخص بکنه دیگه، از ریشه درش بیاره. اینجوری نمیشه هی بخواد یه پاتک اینا بزنن، یه تک اینا بزنن، تو بعد اینجوری بشن، تو اون اینجوری بشن، تو بعد هم که مفتزهانه، که این خود تو نامه های نهج البلاغه به امیر المؤمنین معاویه رو وقتی میخواد تهدید بکنه میگه، میگه فرمان من با شمشیر اومدم سراغت، دارم میام سراغت که جدک و خالک و اخیک رو با این کشتن تو بدر، شدخن، شدخن یا اومد بدر، یعنی گردناشون رو زدن، من پدر بزرگ تو، دایی تو، داداش تو هم شمشیر زدم و ذالک السیف معی، همون شمشیر فعلا با من دارم میام، یعنی دارم برات. او اون وضعیت افتضاح بعد اینجوری، این بزن در رایا نمیشه، باید احزاب را انداخت. این یک نقطه عطفیه تو بحثای تاریخ اسلامی که حالا انشالله اینو من یه خورده توضیح بدم میفهمید ربطش به این جریانات سازش چیه. از آیات ابتداییش که دقت بفرمایید، آیات ابتداییش حرفی برای گفتن داره که ظاهرن از درون نظام اسلامی در مدینه دارن فشار میارن به پیغمبر که آقا این پیشنهاد صلحی که دارن اینا میدن بدک بدک همین صلحی بپذیر. از همه آیات ابتدایش معلومه، شأن نزولش هم همینه. از همه آیات ابتدایش اینو داریم میخونیم، چند فراز ازش خدمتون عرض خواهم کرد که تو اون چند فراز موقعیت احزاب رو بفهمید چیه، جریان چیه. بعد به دو تا سازش توی تاریخ اسلام اشاره خواهیم کرد، ببینید کدومش قهرمانانه است کدومش قهرمانانه نیست. هر سازش قهرمانانه نیست تا ما متوجه شیم. نرمش قهرمانانه که آقا میگن الان بگاهی آقا این برانور بریم، الان میگن باری کلا به این آقا، باری با این نرمش قهرمانانه هم اول انقلاب ببکتیم، اصلا طرف تو باغ میگن. یعنی انگار که آقا مثلا دارن میگن که ما دیگه کوتاه به بس سال خب اینا ما اول انقلاب رو گفتیم. فکر کنن اینه محتوی نرمش قرمون، این زلت و حیات من نزله، این زلت دیگه، این که نرمش قهرمانان نیم شال باشه تا فردا که این سوره احزاب با این تیکه‌هاشو توضیح بدم و فضل خود از آیات و قرآن توضیح بدم. میگم اینا شما خود خود یادداشت بفرمایید، بریم تو خونه خودتونم نگاه بکنید آیاتش، آیات مهم میان. انشالله که خدا ما رو از معارف نورانی قرآن اهل بیت بهره‌مند بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.